أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بعد از سوالاتی که مربوط به آیه من جابر حسن بعد است بازگو می شود، بعد آیه تلاوت شده برسید. چون قبلا ذات اقدس اله جریان ایمان مؤمنان و کفر بداندیشان و همچنین توحید موحدان و تفرقه مفرقان را ذکر فرمود، اونگاه فرمود من جا به حسنه فلا و اشرام سالها و من جا به سیه فلا یوزال بهلها. این ارتباطی به ذیل آیه قبل ندارد که سمیونبه هم به ماکان یفعر و ناظر به تهدید باشد، چون حکم هر دو گروه را اینجا میخوان ذکر بکنن، به منزله جمع‌بندی است. در آیات قبل صراط مستقیم و طی صراط مستقیم و همچنین سبیل غی و انحراف از صراط مستقیم چون مطرح شد، در اینجا به عنوان جمع‌بندی فبود من جا به الحسنه فلا و اشرم سالها و من جا به سیئه فلا یجزا الا مثلها. و اما در جریان وجود مبارک هست موسی کریم که دارد و انا اول المؤمنین، اون اول المؤمنین نسبی است، برای اینکه در همون جریان در سوره مبارکه اعراف عده زیادی به ملاقات دعوت شدن. آیه 143 سوره اعراف، عده زیادی به ملاقات دعوت شدن. ولما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک، عده خواهان لقای حق بودن و ذات اقدس اله بعد از اون آزمون که فلم ما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صیغا، بعد از این که موسی کلیم از مدهوشی به در آمد نه از بیهوشی، از مدهوشی به در آمده است، فلم ما افاق قال سبحانه که توب درک و من در بین این مردم اول المؤمنینم به این که تو دیده نخواهی شد. این پیداست اول المؤمنین است به نسبه به قوم خود، نه اینکه اول المؤمنین هم نسبت به همه. و اون چرا که وجود مبارک پیغمبر دارد که صلی الله علیه و سلم و انا اول المسلمین، شواهد او را همراهی میکرد که منظور اول المسلمین بالقول المطلق است، نه تنها اول المسلمین نسبی. اما درباره غیر الله ابغی ربن که اشاره شد به این که این لا اله الا الله چون الا معنی غیر است، این دو جمله نیست که یکی نفی ما ادا یکی اثبات حق تعالی باشد، بلکه به این معناست که اثبات ذات اقدس اله مفروغ عن هست و فطری، اومد غیر از اللهی که معقول است و مقبول است و مفتور دیگران نه. و اگر در آیت الکرسی به مانند اون آمده است که من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، اونم ناظر به همین است، یعنی کسی که ایمان فطری را دارد بیگانه را ترد کند، این جزء اولیای خداست، نه اینکه قلب انسان مفتور نسبتش به شرک و توحید علی السوا باشد، اونگاه شرک را بخواهد نفی بکند توحید را بخواهد بپذیرد، این چنین نیست. بلکه برابر آیه سوره اعراف که میثاق را ذکر میکند، و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلی، اون صحنه نشون میدهد که انسان با فطرت اعتراف به ربوبیت خدا و عبودیت خیش خلق شده. این غیر از علوم حوزوی و دانشگاهی است که انسان با درس و بحث یاد میگیرد. در سوره نحل آمده است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. این علم توحید غیر از علوم مدرسه‌ای است و علوم حصولی است که یه وقتی نبود بعد پیدا شد، اواخرم رخت بر می‌بندد. برخی از سالمندان در دوران فرتوتی هر چه خوندن از یادش می‌رود که به منه من یرد و الی ارذل الامور لکی لا یعلم بعد علم شی. این علوم حوزه و دانشگاه است، یه روز نبود، یه روز هست، یه روزم میره. اما اون علم فطری که به از اخذ رب و چه بنی آدم بو که رفتنی نیست، چه این که او حسب کردنی نیست، او رو باید شکوفا کرد. بنابراین لا اله الا الله معنیش این نیست که صحنه نفس نسبت به توحید و شرک علی سواست، بعد شرک نفی میکند توحید را تازه در دل جا میدهد، بلکه لا اله الا الله نه، این الا معنی غیر است، یعنی غیر از اللهی که دل پذیر است دیگران نه. اون آیه سوره بارکه رعد و امثال رعد هم همین طور است که وقت به اس ناف کل غلطه همی عبد الله وشتن و طاغوت، اون هم همین طور است، نه اینکه اجتناب از طاغوت و عبادت خدا، اینها هر دو نسبت به نفس بیگانه باشد. انبیا آمدن که یکی را آشنا کنند دیگری رو بجدایند، این چنین نیست. و در اون آیه هم اول مسئله عبادت خداست، بعد کفران طاغوت. بعد بعثنا فی کل قریتن انا عبد الله وجتنب الطاغوت. خب اگر آیه الکرسی هست که در اونجا کفر به طاغوت اول است و ایمان به خدا دوم، این آیه هم هست که انا عبد الله وجتنب الطاغوت. این انا عبد الله نشون میدهد که این عبادت و توحید که فطریست او رو تثبیت کنی، صاحب خانه را حفظ بکنی، بیگانه را رد کنی، این راهزن را راه ندهی. بنابراین از لا اله الا الله و همچنین از غیر الله ابغی ربن و همچنین از آیه ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت که تقدیم ذکری ایمان بر کفر است، اطاعت بر معصیت است، عبادت بر طغیان است، نشون میداد که اون محکمی که در این زمینه پیام خاص را دارد که ایمان به خدا فطری است، او مرجع است و سایر موارد به او مرجع برمیگردد. یعنی هر کسی با سرمایه ایمان خلق شده است، این چنین نیست که لوح نفسش نسبت به شرک و ایمان، شرک و توحید علی سوا باشد. مطلب بعدی آن است که اگر انسان ها در نشأه قبل حضور و ظهور داشتن، چگونه ممکنه وجودن؟ معنای ممکن الوجود این نیست که در نشأه قبل نبود، که معنای ممکن الوجود این است که هستی او عین ذات او نیست، نه بودن در گذشته دور با امکان منافات دارد، نه ابدیت در آینده دور با امکان منافات دارد. خب همه مؤمنین در بهشت ابدی است و زوال ناپذیر، بهشت هم ابدی است و زوال ناپذیر. تعبیر قرآن کریم این است که عطا اون غیر مجزوز، مجزوز یعنی مقطوع، یعنی این عطای الهی قصد نمی شود بهشت و اهل بهشت منقطع الاخره نخواهند بود، میشن ابدی، اما ابدی بالغیر رضا ممکنن. اگر فیض خدا ازلی بود، ازلی بالغیر است، ازلی به ذات، فقط ذات اقدس اله است. اگر یه چیزی ابدی بالغیر بود با امکان سازگار است، و اگر چیزی ازلی بالغیر بود با امکان سازگار است، حتما ممکن است که ازلی است. و این انسان ها در نشأه علم حق تعالی بودن، وجود علمی داشتن، اون علمی که خارج از ذات است، مخزن الهی است، اون هم مرتبی از مراتب جهان امکان است. و حضور انسان و غیر انسان در مخزن علمی حق تعالی منافاتی با امکان وجود او هم ندارد، اونجا هم که هست ممکن است. البته اون علم ذاتی که خب عین ذات است، اون دیگه از بحث بیرون. خب بله، اون رو چون در سوره مبارکه اعراف و مانندون احتجاج میکند، خب اگر والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا من التوحید و شرک و شیئا از کشاورزی و دامداری، خب اگر کشاورزی و دامداری هم آدم نمیدوند، توحید هم نمیداند، اون وقت کجا ذات اقدس را احتجاج میکند؟ الان در سوره اعراف احتجاج میکند، فرمود بیاد بیاد و از این از منصوب است به اون اذکر محذوف، این از ظرف است، مفعول فی است، منصوب است، ناسبش هم اذکر است، یعنی بیاد بیاد. خب اگر یک صحنه قبلا نبود و جان ما جان نداشت، چه احتیاجی خدا داره دعا میکنه؟ به همات یاد بیار با هم بگیم یادمون نیم. خود هم که گفتیم ما بدون علم وارد شدیم به این عالم، این که خدا فرمود و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست ربکم قالوا بلا، یعنی یاد بیار اون روزی که گفتی بلا، یعنی الان اگر کسی غبار رو بکند یادش میاد. در پایان سوره مبارکه یاسین فرمود به این که به ضرب لگام مثلا و نسی خلقه، حالا در جریان معاد با ما احتجاج بکند و خلقتش یادش رفته. خب معلوم میشد ما قبلا میدونستیم چه خبر بود، بعد الان یادمون رفته. پس این اون علم فطرت هست، نه ذهن اون مفتور شهودی را حصولی میکند. یکی از مراحل و یا شؤون نفس به نام ذهن است. در درون ما و در جان ما با علم شهودی معلوم ماست و این خاطرات بیرونی غباری سوی اون. اگر این خاطرات بیرونی مؤید اون بود، بر اساس اون که در اولی خطبه نهج البلاغه آمد است که انبیاء علیهم السلام آمدن و یظهر لهم دفائل العقول، انبیاء آمدن اظهاره کنن، سوره ایجاد کنن. سوره یعنی انقلاب، یعنی این فطرت دفن شده ای که قد خواب من زکاها، اینا آمدن شکوفا کنن، تندوکاف کنن، این اغراض و غرائز رو کنار بذارن، اون فطرت رو بیرون بیارن. اینو میگن اظهاره، این کار را میگن اثاره، و اون عمل واقع شده را میگن ثوره، یعنی انقلاب. انبیا آمدن بشورانم، خلاصه یه انقلاب فرهنگی ایجاد کنن، همه این خاک ها را، گرد و غبار ها را کنار بزنن تا اونگاه انسانیت انسان را به اونشون بدن. اونگاه میگن بله، الان هم میگن بلا. خب پس در درون ما یه دفاعینی داریم که انبیا آمدن کندوکاف کنن، دفائن عقول را، دفینه ها را، این گنجینه ها را آشکار کنن. این دفینه ها صاحب خانه، اون علوم بیرونی که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اونا مهمانه. اگر مهمان ها باز مهماندار هماهنگ بودن، توبا له و حسن و مآب، انسان درسایی میخوند که همون علوم را شکوفا میکنه، بیگانه را به درون راه نمیده، یه چیزایی رو میخواند که دفینش در جان او هست. و اگر اون مهمون ها راه زن بودن، با این دفائن عقول ناهماهنگ بودن، میان کم کم خاک روی همون اون دفائن عقول میریزن به جای اینکه این خاک ها را بگیرن و اینا رو صاحبخانه را شکوفا کنن. اونگاه قد خواب من دسته ها دامنگیر اینها میشود. دسته هم قبلا معنیش گذشت که دسته اصلش دسته بود، این سین دوم تبدیل شد به الف، اصلش دسته بود در باب تفعیل، به سراسی مزردش هم دسته است. دسته ید و سو دسیسه شد، یعنی چیز رو تو لای خاک دفن کرده. ام ید و سو فی تراب، اینه اونم که دسیسه میکنن، یعنی یه چیزی رو در بین اغراض و غرایز دفن میکنن که کسی نفهمه. و اگر این کار را، این دسیسه را خواستیم مبالغه کنیم، تکثیر کنیم، به مرحله بالا بریم، بابای تفعیل میبریم. وقتی بابای تفعیل بردیم میشه دسسه. بعد خواب من دسسه ها، یعنی دسسه اون نفس را، اون سین اخیر تبدیل به علف میشود، میشود دساها. کسی که دسیسه شد، یعنی اغراض را، غرائز را، امیار حیوانی و نفسانی را کنار برد و این حقیقت فطری ربوبیت حق و عبودیت خیش را اون وسط دفن کرد، بعد همه این غرایز و اغراض و اموال و امیال را روش گذاشته، این بیچاره وسط دفن شده. خب اون علم باعث می شود که اون صاحبخانه اون تو زنده به گور شده و روی گور فطرت این شخص خانه ساخته و نشسته، دسیسه کرده و اون دادش بلنده و عذاب میبینه و این درد میخنده. اگر ذات اقدس را فرمود والله اخرجکم من بطون و ماتکم لا تعلمون شیئا، این را بعد از آن است که از ما اعتراف گرفت که شما با فطرت توحید خلق شدید. چه اینکه فرمود قد الهمها فجورها و تقواها، خب انسان را مستقل خلق خلق کرد. انسان یه بدنی دارد که ممکن است این بدن در دوران نوزادی بعضی اعما باشند، بعضی اعرج باشند، اینایی که ناقص الخلقه به دنیا میان. اما روح هیچ کسی ناقص الخلقه نیست. فرمود و نفس و ما سواها، قسم به جان آدمی، قسم به خدایی که جان آدم را مستوی الخلقه آفرید، جان ناقص نیست. خب استوای خلقت جان بشید. جان اگر بخواهد مستوی الخلقه باشد، ناقص الخلقه نباشد، به چیز اون رو با فای تفسیری مشخص کرد، فعل همه ها فجور ها و تقوی ها. جان اگر ملهم نباشد ناقص الخلقه است، چون ملهم به فجور و تقوی است مستوی الخلقه است. هیچ کسی ناقص الخلقه به دنیا نمیاد. همین معنا رو تو آیه 30 سوره روم مشخص کرد که همگان بر این فطرت الهی خلق میشه و لا تبدیل خلق الله. خب اینا علوم مهموندارن، نه مهمان، اینا صاحب خانه. اگر علوم بیرونی که مهمان نفس است، یه روز نیست، یه روز هست، یه روز هم از بین میرود، با اون علوم صاحب خانه هماهنگ باشد، آدم میشه عالم ربانی و راحت، مزاحمی هم نداره، و اگر نبود مشکلی دارد. خب پس اغیر الله ابغی ربن و هو رب کل شی، که این میتواند مفسر لا اله الا الله باشه. مطلب دیگر اون است که در این بخش پایانی، همونطوری که المیزان سیدنا استاد رضوان الله علیه ملاحظه فرمودید، درباره مبدا و معاد و انسان سخن میگوید. برهان بر توحید خداشناسی، برهان بر معاد قیامت شناسی، و برهان درباره انسان شناسی که انسان چیکار است. درباره مبدا که اشاره شد، درباره معاتب ولا تکسب کل نفس الا علیها، هیچ کسی کاری نمیکند مگر علیه خودش. البته هر کسی کاری انجام میدهد، لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. اما اینجا چون درباره زمینه شرک و گناه است، همون ولا تکسب کل نفس الا علیها، وگرنه اگر حسنات بود که لها ما کسبت، و اگر سیئات بود علیها مکتسبت. پس هر کسی گرفتار سیئه شد، علیه خود کار کرده است، و اگر به دیگران ظلم می کند، آثار بلعرض است که به غیر می رسد. اون آثار اصلیش دامنگیر و خود او خواهد بود. مثل کسی که در درون خانه خود یک کنیفی کنده، خانه خود را سوس کرده، یک تمام بوهای بد او دامنگیر اوست در تمام روز شب دو. گاهی هم اگر بادی بوزد، شامه رهگذر را میرنجاند. سه هر کس یک گناهی میکند، کنیفی در جان خود میکند، ولو دیگری را هم بخواد از پادر بیاورد، اثر گناه که به دیگری میرسد خیلی اندک است. اساس گناه نسبت به خود آدم است، اون شبه زلش به دیگری میرسد. لذا ولا تکسب کل نفس الا علیها، فلا تزر وازره وزر اخرى. گناه هم بار سنگین است. اصل این بار را انسان در قیامت میبرد، چون که تو بحثای قبلا اشاره شد، در همین سوره مبارکه انعام آیه 31 گذشت که قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها و هم یحملون اوزارهم علی ظهورهم علی ساء ما یزرون. بوی بدی دارد، بار بدی هم هست. این اصل هم که هر کسی بار خود را این برد، هیچ باربری هم نیست، کلا لا وزر، اصلا باربر وجود ندارد که حرفه او باربری باشه یا بار کسی رو بخواد جا و جا کن. اگر کسی خواهش بکند، اون کسی که زیر بار خمیده است، اگر از بستگان نزدیکش خواهش بکند که یه قدم بار مرا جا به جا کنید، اونم میگن به ما چه؟ و این تدعو مثقلتون الهم لها لا یحمل منه شیء ولو کان ذا قربا. اونو در سوره مبارکه فاطر به این صورت بیان فرمود، آیه 18 سوره فاطر این است: ولا تزر و وازره. وازره یعنی نفسی که بار خود را میبرد، وزر و دوشو. چنین نفسی رو میگن وازره. هیچ نفسی که وازره است، بار برست بار دیگری رو نمیبرد، هر کسی بار خود رو میبرد. حالا اگر بار یک باربری سنگین بود، بار یک تبهکار سنگین بود، این شخص زیر بار خم میشود، این بارش مسغل است و این نفس مسغل و این تد و مسغلتان. یعنی اگر یک نفسی که بار سنگین کمر شکم بود و او رو انداخت، این که زیر بار گناه احساس ثقل می کند چنین نفسی، و این تد و مسغلتان چنین نفسی از کسی دعوت کند الی حملها. فرق حمل و حمل هم این است، باری که در شکم هست اون رو میگن حمل، باری که پشت هست میگن حمل. حمل بعیر، حمل بعیر که در سوره یوسف آمده است، حمل و بعیرن همین است. و این تد و مثغرتون الی حملها، که این وزر را به دوش خود حمل بکنند، لا یحمل منه شیء و لو کان ذا قربا. خب اونگاه میرسیم به آیاتی که میگوید یه عده دو تا بار میبرن، ولی یحملون اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم. اینا چیه؟ آیا اینا منافات ندارد با اینکه فمد لا تزر و وازرتون وزر اخرى؟ در آیه 12 سوره مبارکه عنکبوت فمد وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم و ما هم به حاملین من خطایا هم من شی، این هم لکاذبون ولی یحملون اثقال هم و اثقال ما اثقال هم ولی یسألون یوم القیامت عن ما کانوا یفترون. کفار و مؤمنین گفتن بیایید اگر مشکلی بود به دوش ما. قرآن فرمود این کار گناه و کفر مشکل داره، بار سنگین است. بار سنگین انسانهای گمراه شده رو دوش هیچ کس نیست. این چنین نیست که اگر اینها گمراه شدن و به دام گناه افتادن، بار اینها را اون رهبران سو و ائمه کفر بخوان هم بخورن، این چنین نیست. و ما هم به حاملین من خطایا هم من شی، اینم نکره در سیاق نفی است. یعنی هیچ گناهی از گناهان این پیروه ها را اون ائمه کفر به دوش نمی کشه. خب حالا این که در بخش های دیگر آمده است ولی یحملون نه اثقالهم و اثقالم ما اثقالهم، پس این چیه؟ یا این که در آیات دیگر دارد که اینا اوزارشون را کاملتن یوم القیامه حل میکنن، چیه؟ سرش آن است که این ائمه کفر دو تا گناه دارن، یکی این که خودشون گناه کردن، یکی این که دیگران رو گمراه کردن. این وزر ازلال دیگران را به دوش میکشن، نه وزر زلالت پیروان را. پیروان که گمراه شدن بار خودشونو میکشن. این ائمه کفر چون دو تا گناه کردن دو تا بار دارن، یکی که خودشون بیراه رفتن، یکی که ادعا گمراه کردن. لذا اون آیه قبل فرمود به این که ائمه کفر اون متبوعها بار تابعها را هم نمی کنن، ولی معذالک اون متبوعه ها دو تا بار دارن. هم این جمله را فرمود و ما هم به حاملین من خطایا هم من شیئن، یعنی ائمه کفر هیچ باری از بارهای پیروه های خود را هم نمی کن، اینم نکره در سیاق نم. و هم این که فرمود ولی یحملون اثقال هم و اثقالا ما اثقال هم، یعنی همین کفار متبوع گناه خودشونو که حل میکنن، بار خودشونو که حل میکنن، یه بارهای دیگری را هم با بارهای خودشون حل میکنن. این بارهای دوم بار تابعها نیست، این بار اغوا و اذلال خود اونهاست. اینا دو تا گناه کردن دو تا بار با ببرن. فتحسره هر که گناه کرد بار خود را میبرن. یکی ائمه کفر هرگز بار پیروهای فریب خورده را نمی برند. دو همون به ما هم به حاملین من خطایا هم بشه، یعنی اون متبوعها خطایای تابعها را هم نمی کنند. سوم چون متبوعها دو تا گناه کردن دو تا بار دارن، نتیجهش در آیه 13 همون سوره عنکبوت است که ولی یحملن اون متبوها اثقالهم، بار خودشون و گناه خودشون رو حمل میکنن، یک و اثقالن ما اثقالهم، یه بارهای دیگری را هم که بار اغوا و اذلال است به همراه بار خودشون برای این نتیجه، نه این که بار تابعه ها را ببرد. لذا ولا تزر و وازرتون وزر اخرا یک محکمی است که هرگز تخصیص نخورده، هیچ کسی بار دیگری را نه این برد. و اگر بار ائمه کفر زیاد است، در حقیقت برای اینکه اینها دو تا کار کردن و هر گناهی هم برای خود یک وزری دارد، از این جهت اینا دو تا بار را باید ببرند. اون در مسئله غیبت، در مسئله های دیگر که آمده است، این حاکم بر ادله وزر است و لسان نفی موضوع. در کریمه من یعمل مثقال ذره اونجا اشاره شد که من یعمل مثقال ذره خیرن گره و من یعمل مثقال ذره شرن گره، این منافاتی با ادله غیبت امثال غیبت ندارد، چون دلیل غیبت حاکم بر این است به لسان نفی موضوع. همونطوری که حکومت گاهی به لسان توسعه موضوع است، گاهی به لسان نفی موضوع است. گاهی فهمد که التواف بالبیت سراتون، گاهی فهمد که لا ربا بین الوارد والولد، لا ربا بین الزوج والزوج بمانند. خب هر گناهی که تابعین کردن و راضی شدن، اگر تابعین هم به سوء اختیار خود این گناه را انجام دادن، هم به سوء اختیار خود رهبری اونا رو پذیرفتن، اونم دو تا گناه دارن که قبلا بحثش گذشت در سوره اعراف، اینچنین آمده که عذاب مستضعفین مثل عذاب مستکبرین دو برابر. یه وقت است نه، اونها به این مسائل آشنا نبودن، فریب خوردن، نه اینکه راضی باشن به اغوای اونها و اغوای اونها رو هم تخته میکنن حالی که به دام افتادن. اینا یه عقاب دارن. در جهنم مستضعفین به خدا عرض بکنن که عذاب مستکبرین را دو برابر کن، ضاعف علیه ملتیعات، پروردگار را اونها را لعن بکن، اونها را دو برابر مضاعف بکن. خدا هم فرمود لکلن ضعفون ولکن لا یعلمون، هم عذاب مستضعف دو برابر است، هم عذاب مستکبر. اما عذاب مستکبر دو برابر است، برای اینکه مستکبر دو تا گناه کرده، یکی خودش آلوده شده، یکی اینکه عده رو گمراه کرده. اما مستضعف سلطه وزیر دو تا عقاب دارد، برای اینکه او دو تا گناه کرده، یکی که اصل گناه رو مرتکب شده، یکی این که با داشتن ائمه حق ائمه کفر رو ترجیح داده. فمولا که لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، شما که این که میگفتن حساب کنید، محاسبه رو همین جهت دیگه، ول تنظر نفس و مقدمه تقدم یا حاسب و انفسکم قبل ان تحاسبوا، برای همین جهت است. فرمود شما خوب بررسی نکردید، وگرنه شما هم تو گناه کردید. خب پس بنابراین اون چه که در سوره مبارکه نحل آیه 25 آمده است که لیحمل اوزارهم کاملتن یوم القیامه و من اوزار الذین یذلونهم بغیر علم، اون ناظر به وزر اذلال است، وگرنه وزر افراد گمراه فریب خورده به عهده خود اوناست، نه اینکه وزر اونها را ائمه کفر به دوش بکشن. وگرنه اون آیه قبلی بود که و ما هم به حاملین من خطایاهم من شی. پس ائمه کفر هرگز بار پیروان خود را نمیبرند. اگه بار اونها دو برابر است، برای اینکه دو تا گناه کردند، یکی اینکه خودشون مرتکب شدن به کفر و عصیان، اینکه عده‌ای رو هم گمراه کردن، هیچ یک گناه دارن فقط. نه سرکتم. در مسئله غیبت، در مسئله قصد و مانند آن، نست خاص داریم که این از عمل او منتقل بشود، این عمل او نیست. یعنی اگر کسی مغتاب بود، یعنی آبروی او رفت، گناه او منتقل می شود به دیوان عمل غیبت کننده. اگر طبق نصوص خاص سیعه، بعضی از سیعات البته، سیعه غیبت شده به دیوان یعنی دفتر،
به دفتر محاسبه غیبت کننده منتقل شد، این نصوص حاکم بر من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره است. برای اینکه میگه این عمل او نیست، این عمل او نیست، چون در قیامت باید ببینه و در دنیا جا به جاش آسونه. این الحسنات یذهبن السیئات هست، نقل و انتقال هست و مانند اون، شفاعت هست و مانند اون. خب اگر کسی در قیامت با عمل خاص آمد، البته او رو میبیند، ولی قبل از قیامت اگر عمل جا به جا شد، یا به شفاعت یا به طلب مغفرت دیگری یا به غیبت کردن یا به قصد، که اینها زمینه انتقال گناه را فراهم میکند، این حاکم بر اطلاق من یعمل مثقال ذره شرا یره. خب پس این که فرمود ثم الی ربکم مرجعکم فینبئکم بما فکنتم فیه تختلفون، این یه بیان دیگری است غیر از آیه 159 که فرمود ثم الی ربکم و کان یفعلون. یکی از بهترین دلیل بر ضرورت معاد همین است که ما مکاتب مختلف، آرای مختلف داریم، با همین اختلاف الی یوم قیامه میمونیم. بالاخره یه پیامی باید باشه، یه کسی باید باشه حرف آخر بزنه، یه روزی باید باشه معلوم بشه. خیلی ها هستن که میخوام بفهمن بالاخره حق با کیه. خیلی از فروعات دین است که زمان ظهور ولی از ارواح نافدا معلوم میشه. روز اون روز اجتهاد مجتهدان دیگه نیست، بالاخره حضرت که آمده حکم الله باقی معلوم میشه. اما هنوز بعضی از معارف تحت ستار هست. یه روز در جهان هستی باید باشه بالاخره معلوم بشه کدام یک از این مکتبا حق. تو دنیا این شدنی نیست، به دلیل اینکه تا حال نشد. برای خیلی ها هم قابل هضم نیست که اینا در اشتباه هم. لذا در بخش وسیع از قرآن کریم ذات اقدس الهی ضرورت معاد را از این راه گذر اقامه میکند که یه روز بالاخره باید باشه معلوم بشه کدام یک از این مکتبا حق یا نه. این همه آرای گوناگون، این همه مذاهب گوناگون، این همه افکار گوناگون، بالاخره تو عالم یه روزی نیست روشن بشه یه همچه باطل محضه، یا بالاخره یه حقیه یه ملحقیه که روشن میشه. در بخشای وسیع از آیات معاد به این جهت که خدا حق است و به افکار حق و باطل داوری میکند اشاره میکند. اون بحث قبلی فرمود سوی میگنم به اون موکان یفعدون موجب جزاست، اما اینجا درباره این است که فیونم به اکن به واکن تو فیه تختلفون، اون روز به شما میگه کدوم حق با چیه. خب این لبه تیز این بخش برای حل اختلاف افکار و علوم است. البته به دنبالش هم کیفر مطرح است، اما برخلاف آیه‌ای که در ذیل آیه 159 بود، اونجا درباره جزا و کیفر است. بعد تمود باور لذی اون بخش مبدع و معاد که تمام شد، تمود باور لذی جعلکم خلائف الارض و رفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم. خلیفه در قرآن کریم دو قسم است. یک قسمی که خدا فرمود که اینا خلیفه منن، نظیر اون که در باره آدم فرمود اینی جعل و فالارض خلیفه، یا در باره هست داوود فرمود یا داوود اینا جعلنا خلیفه در برن. یا در برخی از آیات به انسان‌هایی که دستور انفاق می‌دهد فرمود و انفقوا مما جعلکم مستخلفین، این نشون می‌دهد که بشر مستخلف است و الله مستخلف. اگر الله مستخلف است و بشر مستخلف، و بشر می‌شود خلیفت الله، میشه امین نه مالک. اصول مالکیت را که اسلام امضا می‌کند در قیاس انسان‌ها با یکدیگر است، و اگر انسان‌ها با ذات اقدس اله سنجیده بشوند مالک نیستند، امینند. انسان‌ها را با دیگر که می‌سنجد اصول مالکیت را امضا می‌کند، مال را به خود انسان نسبت می‌دهد و مانند. ولی جامعه بشری را وقتی نسبت به خدا می‌سنجد، همان شما نسبت به خدا امینی مستخلفی. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، یا انفقوا مما جعلکم مستخلفین. اما بخش دیگر که بخش مهم آیات خلافت هست، ظاهرش این است که بشرها هر نسل خلیفه نسل قبل است. این را گاهی به صورت کلی بیان میکنند، فرمود جعلکم خلاف الارض یک، خلاف فی الارض دو. گاهی به صورت موردی و مقطعی ذکر میکنند، میفرمود ما قوم نوح را هلاک کردیم و شما را بعد از قوم نوح خلفاء الارض قرار دادیم، یا قوم عاد را هلاک کردیم به شما را بعد از قوم عاد خلفاء الارض قرار دادیم. در آیه 69 سوره اعراف این است که وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح و زادکم فی الخلق بسطه. در همون سوره مبارکه اعراف آیه 74 فرمود وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد. پس یه سلسله آیات است که فرمود که شما را خدا خلفاء در ارض قرار داد. در یه سلسله آیات هم به صورت روشن فرمود که بعد از نوح شما خلیفه شدید یا بعد از عاد شما خلیفه شدید و مانند آن. در آیه 73 سوره یونس دارد که فکذبوه فنجیناه و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائف، اینا را خلائف قرار دادیم و اغرقنا الذین. آیه‌ای که در سوره مبارکه نمل است عنوان عام ذکر شده، یعنی آیه 62 سوره نمل است که ویجعلکم خلفاء الارض. چه این که در آیه 36 سوره فاطر هم به این صورت آمده است والذی جعلکم خلائف فی الارض. مطلب مهم که باید روش کار بکنید آیون اینه که به پایان سوره مبارکه انعام رسیدیم. در تلیعه بحثم اشاره شد که شواهد فراوان است که این سوره یک جا نازل شده و در مکه نازل شده است، به استثنای بعض آیات کم که شواهد مدنی است. و اون چی که الان باید بحث بشه اینه که اساره این سوره چیست، این سوره در چه زمینی بحث میکند. منتها اگر ذات اقدس اله توفیق داد فردا در ذیل آیه و رفع بعض کن فوق بعض این درجات این اول بحث بشه تا به جمع‌بندی کل سوره برسیم ان شاء الله. الحمدلله.